أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که صلات وسطایی که امر به محافظت بر آن به خصوص صحیح شده چه نمازی هست، همونطور که مطرح شده اختلاف در کلمات هست، هم این اختلاف بین علمای ما هست، بین فقهای امامیه، و هم در کلمات عامه، منتها در بین فقهای امامیه قول معروف و مشهور بلکه جل فقها قائل به این شده اند که مقصود از صلات وسطا صلات ظهر است. در مقابل سید مرتضی قائل به این شده اند که صلات عصر، ولی غیر از سید مرتضی کسی دیگه هم قائل بشود یا نه، در از کلام مرحوم علامه در منتها استفاده میشه که یکی افراد دیگه هم بودن، چون تعبیرش اینه که تبعه جماعتون مثل این بعد قال علم الهدا انها الاصل و تبعه جماعتون، ولی خب این را گفتن که در کلام مرحوم خوبی یا کلام مرحوم حکیم دارم باشه که گفتن که از کسی دیگه نقل نشده، فقط اونی که پیدا شده در این قسمت فرمایش مرحوم سید مرتضی است، متفرد به این نظر هست، یعنی قولی کسی دیگه پیدا نشد. این دوتا قول در میان فقهای امامیه هست، در نسبت به عامه هم، در میان عامه هم اقوال مختلفی هست، همین خود صلات عصر هست، صلات صبح هست، صلات مغرب هست و صلات عشاء. خب این از جهت قولی این اختلاف هست. مدرک معروف و مشهور علما در این مسئله که صلات وسطا صلات ظهر هست روایاتی است که من حیث السند معتبر هستند، عمدهش همون صحیحه زراره بود که در باب دو از ابواب اعداد فرائض خونده شده، ولی غیر از این روایات دیگه هم هست که دلالت بر این جهت داره، مثل صحیحه ابی بصیر که در باب 5 که خود هم بابی است که صاحب سائل اون را منعقد کرده برای تعیین همین صلات وسطا، در اونجا روایت دوم باب 5 که از معانی الاخبار نقل میکنه، روایت صحیح ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول صلات الوسطا صلات الظهر به اول صلات انزل الله علی نبیه. روایات دیگه هم هست که در همون باب نقل شده، از مجموع البیان نقل شده که به صورت مرسل و از باز به نحو ارسال نقل شده از امیر المومنین علیه السلام که از فرموده باشند که انها الجمعه یوم الجمعه و الظهر فی سایر الایام. بعضی از روایات دیگر رو هم از تفسیر عیاشی نقل میکنه. مرحوم صدوق هم در معانی الاخبار که این باب خاصی برای او قرار داده، باب معنی صلات الوسطا، روایات متعددی را نقل میکنه. اولین روایتش همین روایت ابی بصیر هست که در وسائل اومده. غیر از این روایات دیگه هم نقل میکنه که در اون روایات هم اومده بود که صلات از همون روایات هم استفاده میشود که صلات وسطا صلات عصر نیست، بلکه صلات ظهر هست. منتها اون روایات مضمونش اینه. حالا حالا از جهت چون اونجا داشت که در کنار او اومده دیگه، بستایی که بعد عصر هم که اومده اینه. بله، حالا صلات وسطا و صلات العصر بدون تعیین نوشته بشه. اون روایات مضمون اون چند تا روایت اینه، بالاخره نفی عصر بودن میکنه، احتمال احتمال قول دیگه ای هم در میان فقهای ما هم نیست نسبت به عامه، این از جهت اینکه عصر را نفی میکنه میتونه دلیل باشه دیگه. این متن اون روایات اینه که این اون چند تا روایت نوعا این قسمت را دارن که در مصحفی که مربوط به عایشه بود مونده گفته بود که از به این آیه رسیدید صبر کنید بگیم چه چیزی را بنویسید. اونجا در اون اینطور است که حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا و صلات العصر و صلات العصر. مرحوم صدوق این روایات را که نقل میکنه، این بله این چند تا روایتی که به این مضمون هست که نقل میکنه، بعدش فرموده که این عبارت مرحوم صدوق در معانی الاخبار قال مصنف هذا الكتاب فهذه الاخبار حجة لنا على المخالفين، این که مخالفین ما که صلات ظهر صلات وسطا را صلات عصر میدانن، خب اینو با کل روایت اونها سازگاری نداره دیگه، چون در اینجا عصر شده است و عصر هم ظاهر در تغایر دیگه. البته این در بعضی از کلمات فقهای ما هم اومده که اینو با عنوان یه اشکالی را مطرح کردن و جواب دادن. اگه کسی بگه که عصر که دلالت بر تغایر نمی کنن، چون راجب آیه شریف که راجب رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده بلکه رسول الله و خاتم النبیین، گفتن خب اونجا هم عطف این دقایق نیست، جواب دادن که این مورد رو با اونجا نمیشه مقایسه بکنیم اینا دیگه، چون اونجا در مقام اوصاف متعدد خب با هم دیگه جمع میشه دیگه، ولو بر یک شخص منطبق باشه ولی اوصاف متعدد است دیگه، تغایر در اونجا حفظ شده، اینجا هم باید تغایر حفظ بشه دیگه. ظاهر عطف تغایر معطوف و معطوف علیه، و در اینجا که صلات عصر اگر این قرائت صحیح باشد نازل شده باشه قرآن به این قرائت، هم این دلالتی بر این بله نفی همون نظر عامه در این که صلات وسطا صلات عصر نفی اون رو میکنه. در این حساب این در این که در حسب فقه ما بر اساس مبانی ما صلات وسطا تعیین بشود به صلات ظهر، مشکلی در این قسمت وجود نداره، چون روایت دال بر او روایات معتبره هست، روایات متعددی است که بعضی از اینها حداقل در میان اینها روایات معتبره من حیث و سند داریم، به اینها استدلال میکنیم. منتها آیا در مقابل این روایات معتبره روایت معتبری دلیل برخلاف هم داریم که معارض این روایات باشه یا نه؟ خب به اون منابع که نگاه بکنیم میبینیم که دلیل مخالف بر این با این روایات به عنوان دلیل معتبر وارد نشده، چون مرحوم سید مرتضی هر چند فرموده بود که از روایات ما اخبار ما استفاده میشه صلات عصر، ولی عملا که ما به روایات مراجعه بکنیم در مقابل سیه زراره و سیه عبیبت اینا روایت معتبری پیدا نمی کنیم، چون اون روایت همون فل جمله روایاتی نقل شده از دعایم الاسلام و یا از در علل مرحوم صدوق، اینها روایاتی نقل شده که درش کلمه صلات العصر اومده ولی اون روایات من حیث و سند معتبر نیستن. بله در روایات دعائم روایت صلات العصر در دعائم نیست، روایتی که در بله دائم هست همون صلات ظهر که بین صلات عصر و صلات صبح در دائم اون روایت نیست، از علل مرحوم صدوق نقل شده، اونم به صورت بله مرسل نقل شده که قابلیت استدلال را نداره، همون روایتی که از بعد در این مورد وارد شده که اما با اما صلاة العصر یا ساعت التی اکل آدم، همون که گندم رو مثلا اون وقت بردن. الا انقال دنباله حدیث اینه و اوسانی ان احفظها من بین صلوات، در توضیح صلوات مفروضه یکی یکی که توضیح میده نظر به صلات عصر که رسیدن، صلات عصر رو اینجوری معرفی کردن، صلات عصر اون زمانی است که بله اون خوردن از شجره ممنوعه در اون وقت اتفاق افتاد و روی این حساب از فرمودن که من امر شدم به اینکه محافظت بکنم در بین صلوات بر صلات عصر. خب این روایتی که در کلام به عنوان مدرک میشه ذکر کرد، این روایت یا که بعد این در تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده از علل مرحوم صدوق، این روایت نقل شده. روایت دیگه هم به صورت مرسل در تفسیر علی بن ابراهیم هست، ولی روایت مستند دارای سند معتبر ما نداریم که درش صلات عصر آمده باشد. بله صلات عصر آمده باشد مگر همون ذیل سعیه زراره که دیروز خونده شده که فی بعض القرائه، اونم که جریانش دیروز مطرح شده که دل مخ بله مخل به دلالت صحیح زراره بر تعیین صلات بسطا به عنوان صلات ظهر مخل نیست، اخلالی به او نداره، دلالت صحیح زراره تمامه. به این ذیل اگر هم کلمه صلات الوسطا در آیه شریف هم صلات العصر در آیه شریف هم اومده باشد، اگر اومده باشد و چه با واو باشه چه بدون واو باشه، چون امام معصوم علیه السلام فرموده که این قرائت دیگه هست، خودش قرائت اول را بر اساس قرائت اول تعیین فرموده، بعد میفرماید قرائت دیگه هست، دیگه معناش این که قرائت دیگه رو من قبول نداریم دیگه، اونی که مورد قبول ما هست همون اولی هست که بله صلات وسطا در آیه شریفه بدون اضافه شدن کلمه صلات العصر هست و مقصود از صلات وسطا هم که صلات ظهره. روی این حساب این فرمایش قول مرحوم سید مرتضی قابل التزام نیست، به خاطر اینکه مدرکی بر اون نداریم، در مقابل نسبت به صلات ظهر مدرک داریم. اینجا همونطور که گفته شد در کلمات عامه اقوال دیگه مطرح شده و هر کدوم از اینها بر اساس تأویل و توجیهاتی که و وجوه اعتباری که خود اونها به وجوه اعتباری و استحسانی که خود اونها به اعتماد می کنن به این وجوه، اون اقوال دیگه اومده به الا دلیل خاصی بر تعیین اون موارد ندارن. بعضی از اونها قائل به این شدن که این صلات ظهر بله صلات وسطا صلات صبح هست، صلات وسطا صلات صبح، مثل شافعی گفته صلات صبح. از کجا گفت میگه صلات صبح؟ میگن چون در همین آیه شریفه در ذیلش اومده به قوموا لله قانتین، این که قوموا لله قانتین یعنی در نمازتون قنوت داشته باشید، این یک مقدمه که در پس این معلومه که اون صلات وسطا صلاتی است که درش قنوت باشه. قنوت در کدوم صلات؟ قنوت در خصوص صلات صبح. پس این اشاره داره به صلات صبح. ضمن بله از مواردی است که مقدمه همه مقدمات باطله، ظلماتون بعضا و از اون موارد دیگه. صلاتی که درش قنوت هست خصوص صلات صبح، این که برخلاف این مطلب تمام نیست، بلکه روی حساب جواب دادن به این که قنوت در همه صلوات اختصاص به صلات صبح ندارد، در بقیه صلوات هست با ادله‌ای که دارد و مطرح شده. و اما این که بله در آیه که گفته قوموا لله قانتین، این بله ناظر به همین خصوص صلات وسطا باشه، این یه اشکال دیگه است، چون آیه که عام کرده است به همه صلوات دیگه، بله همه صلوات، حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا و قوموا لله قانتی، این قوموا لله قانتی دارشی که به همه میخوره دیگه، نه به خصوص صلات این. از خارج که ما دلیل بر اختصاص قنوت به صلات صبح نداریم، بلکه دلیل بر خلاف داریم. در آیه شریف هم که در ذیل امر به قنوت میکنه، با توجه به این که اختصاص ندارد قنوت به خصوص صلات صبح، از خارج هم اگه دلیل نداشته باشی، مقتضای تحفظ بر ظهور آیه اینه که در همه صلوات قوموا لله قانتون، حافظو، بعد که فرموده به قوموا لله قانتین، یعنی نسبت به همه صلوات. این قول که به این صورت نفی میشه. اما قول بعدی که بعضیا گفتن که در اینجا بله که گفتن مقصود از صلات وسطا صلات مغرب هست، مقصود از بله صلات وسطا صلات مغرب هست که تعبیر به وسطا در مورد او شده، به خاطر اینکه بله تعبیر به وسطا در مورد او شده به خاطر اینکه در حقیقت این در حقیقت مرز بین شب و روز هست دیگه، قبلش نمازهای روزانه هست، بعدش هم که صلات عشا هست، میشه در حقیقت بین برچید حالت وسطی دارد بین صلوات. خب این در حقیقت بین نهاریات و نمازهای شب این حالت وسطی است، بنابراین که ظهر و عصر از نهار حساب بشود و عشا و صبح از لیل حساب بشود، خب این میشه وسط نهاریات و لیلی صلوات لیلیه. اینو به این عنوان وجه دیگه غیر از این نداره، مدرک دیگه به عنوان روایت برای یه جهتش اینه، یه جهتش این که بین نهاریاته، یک جهت دیگه بله یعنی همین وجوه اعتباری باز میشه دیگه، اینکه چون صلوات یومیه یا چهار رکعتی هست یا دو رکعتی هست یا سرکتی، این سرکت متوسط بیناهما میشه دیگه، این رو پشه اعتباری استحسانی که قابل اعتماد نیست. نسبت به صلات صبح هم اینجوری تعبیر شده که چه صلات صبح هم در حقیقت بین نهار و لیل هست، به خاطر اینکه این هم ممکنه به بعضی از روایات مثلا چیز شده باشه که در روایات اومده که این صلات اللیل صلات القدار وقتی است که هم ملائکه لیل او رو درک میکنن هم ملائکه نهار را، اون که وقت تعادل در ملائکه های شب و روز هست و اینا، اینه این بس در حقیقت مرز بین لیل و نهار حساب میشه به اعتبار مرز بودنش تعبیر به صلات صبح شده، یا همون قنوتی که در کلام شافعی بوده که احتجاج کرده به اون بچه به این زید آیه شریفه که قوموا لله قانتین دیگه. اینم بعد اشکالش نسبت به استدلال به قوموا لله قانتین معلومه، نسبت به اون قسمت دیگه که چون بین شب و روز هست پس عنوان صلات وسطا به او اطلاق میشه، اینا بچه دلیل معتبر شرعی که نسبت به این مطلب حساب نمیشه دیگه، عنوان صلات وسطا قابلیت بله انتباق اگه این باشه میشود مورد نظر را نهار گرفت که وسط نهار بشه صلات ظهر، ممکنم که هست که وسط شب باشه، چرا این را به خصوص مثلا صلات مغرب به خصوص صلات صبح اختصاص بدید تطبیق بر او میخواد، عنوان وسط بودن بین صلوات مصداقهای متعددی داره، شما بخواید بر یک مصداق تطبیق بکنید احتیاج به دلیل داره، دلیل معینی نسبت به این امر وجود نداره. روی حساب این قسمت هم جای بس نداره. نتیجه این شد که اون صلات وسطایی که در آیه شریفه امر به اهتمام به او به خصوصی در مقابل علاوه بر صلوات دیگر یومیه شده، خصوص صلات ظهره. خب این تا اینجا، این در فصل اول از فصول صلات که مربوط بود به فرائض، اعداد فرائض و نوافل، قسمت فرائضش، این جهاتی که جای بحث داشت که نزدیک به هم دیگه بودن، تمام شده. وارد قسمت دوم از فصل اول میشیم که اعداد نوافل و خصوصیات معتبر در نوافله. خب در این قسمت مرحوم سید در این فصل اول در قسمت نوافل از اینجا شروع کرده که و اما نوافل فکثیرتون آکدها الرواتب یومیه. اول رفته سراغ رواتب یومیه و در قسمت نوافل حکمی را که در این مورد بیان کرده، اولین مطلب، اولین جهت از جهات که مرحوم سید متعرض شده، بله، آکد بودن نوافل یومیه در میان صلوات نوافله. ولی جا داشت که اول این تقسیم رو میکرد، چون در خودشون در فصل سوم در مسئله 18 اول تقسیم کرده نوافل را، بعد رفته سراغ اقسام این نوافل. به حسب عبارت مرحوم سید در مسئله 18 فرموده که نافله تقسیم میشه یا به نافله مرتبه که ازش تعبیر به رواتب میکنیم، یا نافله غیر مرتبه که وقت خاصی ندارد. بعد هم خود اون نوافل غیر مرتبه هم تقسیم میشه یا تقسیم میشود به نوافلی که دارای سبب خاصی هستند و اونایی که سبب خاص ندارن که ازش تعبیر به نوافل مبتدأ میشه. قسمت رواتب و نوافل یومیه این یک قسم از نوافله. این بحث به ترتیب جا داشت که این تقسیم را اینجا می فرمود. حالا اصل این تقسیم که لا اشکال در این که نوافل تقسیم می شود به نوافل راتبه یا نوافل مرتبه یا نوافل یومیه که در اوقات صلوات خاص اونجا مطلوبیت داره و استحباب داره، و نوافلی که وقت خاصی برای او تعیین نشده. بر اساس عبارت مرحوم سید در اینجا، در میان نوافل و نمازهای مستحبی آکد در میان نوافل، نوافل یومیه، نوافل مرتبه هست. این فرمایش نظر مرحوم سید در این مسئله. آیا این مطلب به همین نحو هست که در میان نوافل، نوافل یومیه، نوافل مرتب آکد هست در میان بقیه، یا اینکه نه، آکد بودن و اهم بودن نوافل از بقیه آکد بودن رواتب از نوافل دیگر ثابت نیست؟ این بله، در کلام مرحوم آقای حکیم فرموده که این فرمایش مرحوم سید که آکد هست، بله آکد هست نوافل، آکد هست رواتب در میان نوافل، این مطلبی است که جماعت کثیره ای هم همین نظر را دارند. بلکه در کلام مرحوم صاحب جوایی اومده که لا ریب فیه، ولی این مطلب دلیل خاصی ما برای این مطلب پیدا نکردیم، دلیل خاصی برای این مطلب پیدا نکردیم. بله ما به روایات وارد در نوافل یومیه که مراجعه بکنیم، لا اشکاله که از این روایات استفاده میشه اهتمام شریعت به این نوافل، به این نوافل یومیه و رواتب. اینو لا اشکاله در این مطلب که برای اهتمام شده است و مؤمنین باید به این اهمیت بدن، این تارک نسبت به این نباشن، بلکه مواظبت بر انجام نوافل داشته باشن، ترغیب به انجام نوافل، لا اشکال در این نوافل یومیه، نوافل مرتبه، لا اشکال در این، بلکه از علائم، از علامات مؤمنم همین انجام دادن نوافل در کنار بعد در کنار فرائض ذکر شده در اون حدیث عروض که علام مؤمن خمسه، یکی از اینها صلات بعد اهدا و خمسین رکعه و بعد 51 رکعه داشت، به اعتبار اینی که این 34 رکعه اضافه بشه به اون 17 رکعه فریضه. این موارد لا اشکال در این مطلب و اینکه خود این نوافل، فلسفه جعل این نوافل هم از روایات استفاده می شود که در حقیقت برای تکمیل فریضه این روایات، این نوافل قرار داده شده. در روایات متعددی اومده که چون اون مقدار از نماز مورد قبول هست که مردم درش اقبال به نماز داشته باشن، حضور قلب داشته باشن و عملا حضور قلب در نسبت به فرائض من اول الی آخر محقق نمیشه، خداوند متعال این نوافل را جعل کرده است تا جبران بکنه، تدارک بکنه اون مقداری که از مصلحت در انجام دادن نماز فریضه درک نشده بلکه از دست رفته. این نوافل در حقیقت وجه جعل نوافل اینه، مکمل فرائض هست. در اینجا هم همون یکی از روایاتی که این مطلب را دلالت داره همون روایتی است که از امام علیه السلام سوال میکنن در روایت معتبره که از عمار ساباتی برای ما نقل کرد که از سنت و فریضتون، از قول شما اینطور نقل کرد، آیا نظر شما اینطور هست یا نه؟ امام علیه السلام فرمود در اون روایت که عین ذهب عمار، که عمار به اشتباه رفته، مطلب را درست نگرفته. اونی که ما گفتیم اینی که سنت قرار داده شده، یعنی نوافل قرار داده شده برای اینکه اون نقصی که در صلات فریضه افراد هست تدارک بشه. سنت برای تدارک فریضه قرار داده شده، نه اینکه سنت خودش مصداق فریضه باشد. از سنت و فریضه این تعبیر صحیح نیست. اونی که ما گفتیم از ما نقل شده در موارد متعدد همینه که خاصیت صلوات نوافل اینه که موجب تدارک ما فات من الفریضه میشه. تدارکش هم مقصود از تدارک ما فات هم همین بیان شده که چون اقبال مقدار قبول از صلات، مورد قبول از صلات مقداری است که افراد درش حضور قلب دارن، اقبال در صلات دارن در و چون عملا این برای نوع مردم بله اتفاق نمیفته که من اول صلات الی آخر اقبال داشته باشه، این برای جبران نقل شد. اشکال مرحوم های حکیم اینه که ما این موارد را در روایات داریم که بله در روایات داریم که ترغیب به نوافل شده و نسبت به بله خصوصیات نوافل یومیه ترغیب شده، حتی به این اضافه میشه روایاتی که در بعد روایات متعددی که در اون اومده که نوافل اگر فوت بشه از وقتش باید قضا بشه، این حالا در این میشه بفرماشده مرحوم آقای حکیم که در بعضی از اون روایات هم که در باب 18 از ابواب اعداد فرائض روایات متعدد اونجا نقل شده، در اون روایات اومده که در این که کسی در بعد از خارج شدن وقت نافله نوافل بیاد نماز را قضا بکنه، این که خداوند متعال در حقیقت نسبت به ملائکش برای می فرماید که در حقیقت این از این چیزهایی است که مبالات می کنه به کار عبد، در این که با این که من برای او واجب نکرده ام تکلیف لزومی نبود، ولی در این حال اومده متصدی این جهاد شده. ما السنه متعددی در روایات داریم، حاصل اشکال مرمای حکیم اینه که السنه متعددی در روایات داریم که اون لسانهای متعدد بعد فضل در صلوات در نوافل راتبه را دلالت دارد، لا اشکال در این مطلب، اینجا اشکال نیست، ولی کلام در اینه که آیا این بله از این مطلب استفاده می شود که در میان نوافل این افضل از همه هست یا نه، افضل از همه نوافل هست یا نه، کلام در این مطلبه که ادعی ادعا کردن مثل مرحوم صاحب جواهر فرموده که لاره بفی یا جماعت کثیره تصریح به این جهت کردن، آیا این دلالت بر این مطلب داره یا نداره، کلام در این قسمته. ممکنه در اینجا کسی احتمال بده با توجه به خصوصیاتی که در بعضی از روایات در بعضی از نمازها اومده مثل نماز جعفر طیار، در اونجا با توجه به خصوصیات کسی بگه نماز جعفر طیار بله افضل از رواتب یومیه هست، ممکنه کسی این را بگه. البته این بحثم در جایی هست که هم دایر بید این باشه که نوراتب یومیه را به کیفیتی بخواند غیر از کیفیت خواندن نماز جعفر طیار، و الا ممکنه کسی بگه که این برای نماز جعفر طیار هم چون قابل بر این هست که نمازهای نوافل مرتبه به همون کیفیت نماز جعفر طیار خونده بشه، کما اینکه منقولم هست در روایاتم هست که مثلا شاید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مقام در کیفیت انجامش نمازهای شب را که مثلا 4 تا دو رکعتیهاش را به این کیفیت میخونه، اینجوری که در ذهن من نه این روایت به این نحوم داریم. حالا اون فرمایش مرحوم حکیم اینه که ما بله حس و ترغیب و بیان فضل و آثار متعدد و به عبارت جامع السنه متعددی برای بیان فضیلت نوافل یومیه داریم، رواتب داریم، ولی این مقدار کافی نیست برای اینکه ما اثبات بکنیم که این جزء این افضل از بقیه نوافله. ممکنه یه صلوات خاصی در میان صلوات باشه که افضل از این رواتب باشه، مثل صلوات جعفر طیار. بله در اینجا بله روایت بعضی از روایات هست که ممکنه کسی با استناد به اون روایات بگه نه نماز نوافل یومیه اینها افضل هستن، به همین مدعا که در کلام صاحب جواهر به دیگران اومده مدعا را با استناد به بعضی از روایات اثبات بکنیم، و اون روایتی که درش اومده که افضل ما جرد به سنه من الصلاه در روایت اینطور اومده در روایت ابن ابی عمر که افضل ما جرت به سنه من الصلات، امام سوال از این شده بود، امام علیه السلام فرموده افضل تمام الخمسین، افضل ما جرت به سنه من الصلات چه چیزی هست؟ امام علیه السلام فرموده تکمیل کردن 50 رکعت. حالا تعبیر 50 بر اساس اینه که در بعدن میاد که نسبت به نوافل، نسبت به مجموع فرائض و نوافل یومیه گاهی تعبیر به 50 میشه، گاهی تعبیر به 51. حالا اون هر کدوم باشه، مقصود همون نوافل یومیه هست که اضافه میشود به فرائض. کسی به این روایت استدلال بکنه که در این روایت سوال از افضل شده، صلاتی که جرد به سنه، افضل صلاتی که جرد به سنه چه صلاتی هست؟ امام علیه السلام در این روایت فرموده باشه که تمام الخمسین، این که به 50 را تمام کرده باشه شخص. اونی که افضل ما جرد به سنه اینی که 50 را تمام کرده باشه. خب این نشون میده که این بله نماز نوافل یومیه امتیاز داره از بقیه. خود این تعبیر افضل تطبیق شده است بر این صلات، بر این نمازهای یومیه. مرحوم حکیم از این اشکال، از این استدلال و استشهاد جواب میده، فرموده که در این روایت بله تعبیر افضل اومده، ولی اون چه که در این روایت اومده به عنوان مصداق افضل تمام کردن 50، یعنی اینها را به بله اینها را تکمیل کردن 50 رکعت هست. همونی که در روایات علای مؤمن اومده که 51 رکعت را انجام دادم، عنوان افضل تطبیق شده است بر تمام کردن 50 رکعت و کم نکردن 50 رکعت. اون مصداق افضل اینه. اونی که مورد مدعا هست به در کلمات صاحب جواهر و دیگران اومده، اینی که نافله ها هر کدوم از این نوافل یومیه که حساب بکنیم اینها افضل از دیگری هست. یعنی اگه هم دایر بشه مثلا بین نماز جعفر طیار و نماز نافله، مثلا نافله عشا که مثلا بوده باشه، خب این افضل از او هست دیگه. اونی که مدعا هست افضلیت نوافل در مقابل نوافل یومیه، نوافل راتبه در مقابل بقیه نوافل هست به نحو انحلال، یعنی کل من نافلت یومیه، من نافلت یومیه افضل از نافله غیر یومیه هست. اونی که مدعا هست اینه. اونچه که در این روایت بیان شده، اونچه که در این روایت بیان شده اینی که تمام کردن افضله. این منافات نداره که ما ملتزم به این بشیم که در اینجا هر کدوم از اینها به تنهایی حساب بشه. ممکنه نماز جعفر طیار از او بالاتر باشه، افضل بشه، ولی اینا این 34 رکعت اگه به هم دیگر ضمیمه شد، این مجموع 34 رکعت از نماز جعفر طیار افضله، از همه نمازهای دیگه افضله. اون چه که در روایت اومده افضل بودن مجموع به ماه و به مجموع هست. اون چه که مورد نظر هست و مدعا هست این افضلیت نافله یومیه به نفع انحلاله. خب از این روایتی که این مضمون رو دلالت داره نمی شود اون را استفاده بکنیم. شبیه بله
مقدمه تحقق افضل افضل میشه دیگه، انصافا اندل آفی مقدمه تحقق افضل از مزاحم، از مزاحمش
نه دیگه عرض کردم اگه این باشه اگه این باشه نه دیگه نه دیگه اگه هم کسی نمیخواد بخونه همه نمازها رو نمیخونه الان در اینجا دیگه
شما مثال شما دقت شما همه رو خونده الا البوتیله
چه اینجوری فرض میکنه به نحو انحلال که فقط این نیست که
مثال شما
نه میگه به نحو انحلال مدعا که به
نه اینجا میگی چون اینجوری مطلب رو میپذیری
کجا
اگر همه رو
نه به عنوان این خصوصیت نداره اونی که افضل رو درست
باشه اینجا
اگه بقیه رو خونده این از خود بوتیره خصوصیت نداره به خاطر اینکه با بوتیره اون خمسین تمام میشود اون دیگه
خب همینجوری میشه گفت دیگه من تو در واقع تفصیل به لحاظ موجب کلی شما نمیتونید
نه دیگه
در مطالبه کلی نمیتونید
نه اشکال مرو ما حکیم اینه که مدعا اینه که چرا
نه کل گفت کلا نیست نه در جایی که تحقق فقط به یک نافله باشه ضد آخرش قطعا موجب میشه که ابدا تحقق پیدا نکنید
اون از اون جد اون به خاطر این دیگه این دیگه افضل نمیشه دیگه اون به خاطر اینکه
افضل دیگه مقدمه از مقدمه مصلی افضل دیگه
این
دیگه افتر اینجا دیگه
نه این بالاخره این رو به تنهایی حساب بکنیم بله امر دائر بین مجموع نوافل با صلات جعفر در نظر بگیرید بله مرحوم آقایی میگه ما قبول میکنیم امر دائر بشه بین مجموع این 34 رکعت با صلات جعفر افضل اینا قبول میکنه ولی اگه امر دائر بشه بین تک تک اینها و افضل و صلات جعفر این دلیل بر این نداره حالا این را بله و همینطور روایات دیگه‌ای که اگه ما روایات دیگه غیر از این روایت ابن ابی عمر داریم که درش اومده که ترغیب شده به این مجموع نوافل یومیه که به طوری که ازش استفاده میشه که مجموع نوافل یومیه افضل حساب میشه افضل مصادیق صلوات مجموع صلوات یومیه است خب این را خود همین که از خود همون روایات علامت مؤمن هم میشه استفاده کرد چون در اونجا همین که این سیاچار رکعت را در کنار فریضه علامت مؤمن حساب کرده در مقابل بقیه خود این از السنه بیان افضلیت نشون میده که در میان نوافل به صلات جعفر رو صلات جعفر تکیه نکرده خود این بلکه روی همین 34 رکعت که با 17 رکعت جمع بشه 51 رکعت میشه به این تکیه کرده معلوم میشه که این یه امتیازی در مقابل بقیه داره این از السنه افضلیت از بیان فضل و اهتمام اینه که به عنوان علامت حساب بشه از اون روایات هم روایت علائم مؤمن هم این مطلب استفاده میشه که در مجموع این انجام دادن 34 رکعت نافله این افضل از بقیه نوافل هست ولی این مقدار کافی نیست برای اینکه ما را به مدعا برسونه به خاطر اینکه مدعا انحلال مدعا افضلیت کل من الافرال به نحو انحلال هست بله در می یکی از نه ارسنه اینه فی حد نفسه نشون دهنده اهم نشون دهنده اهمیت دیگه از خود این دیگه از این جهت یه جهت امتیاز پیدا میکنه نه یه جهت امتیاز پیدا میکنه
ما چیزی که معروفه اما اینکه محتمل نیست که خود افضل از بقیه
نه جهت امتیاز پیدا میکنه ما اگه در مقابل این جهت امتیاز پیدا میکنه ولی جهت امتیاز پیدا کردن این از این جهت منافات نداره که از جهت دیگر شی آخر افضل بشه روی حساب اگر معارض بشه بله ولی اگه معارض نشه ما باشیم مثلا در اینجا این افضلیت نواف این 34 رکعت را از این حیث که از علائم مؤمن است از این کشف میکنیم من هازل هست افضلیت داره اگه در مثلا در مورد صلات جعفر که فضیلت داره من جهت اخرى افضلیتش را احراز کردیم در مقایسه با این خب این میشه دو طرف با هم دیگه تنافی پیدا میکنه که کدوم افضله معلوم نمیشه ولی اگر در نوافل در تکمیل نوافل ما وجه برای افضلیت پیدا کردیم در میان بقیه نوافل وجه افضلیت پیدا نکردیم فقط اصل الفضل را دلالت داره ثواب و اینها را دلالت داره در نتیجه هم به این میتونیم استدلال کنیم.
اکثریت نیست، برای مایز بین مؤمن و غیر مؤمن رو بیان کنه، قطعا در مقام بیان نیست نسبت به این جهت، فقط داره میز بین مؤمن و غیر مؤمن یه علامتی داره مؤمن از عامه انبیا چیه، اینکه 51 رکعت میخونه، اصلا در مقام بیان نیست که این افضل از اونه، داره امتیازاتمون که مشخص بشه، پیرهن پیان آبینه،
خود همین که از علامت این بوده موجب امتیاز بشه، خود این موجب فضل هم عیب نداره، خود همین که به عنوان شعار حساب میشه، همین که به عنوان شعار حساب میشه اینه، روی این حساب گفتم که تطبیق اینه که گفتم که در مثل در نمازهای یومیه که بحثه که تفریق افضل هست یا جمع افضل هست، اگر همین حیثیت شعار بودن جمع برای شیعه در نظر گرفته بشه، خود این وجهی از وجوه افضلیته، اینکه خود همین که حالت شعار بودن پیدا بکنه، این نسبت به علامت مؤمن که در اونجا ذکر شده، اینم مثل همین میشه دیگه، خود این وجه برای یکی از وجوه افضلیت اینه، منتها یک وجه منافات نداره که در طرف مقابل یک وجه افضلیتی معارض با اینم وجود داشته باشه، هر جا معارض پیدا شد بله با هم دیگه تنافی پیدا کن، اگه معارض پیدا نشد این در فضیلت در جهات فضل با هم مشترک هستن، این یک جهت امتیاز پیدا کرد، از جهت شعار بودن کافی برای تقدیم. خب